ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. نشست باراک اوباما با رهبران 5 کشور اروپایی در برلین آغاز شد. ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. و دست کم 70 نفر از کادر علمی دانشگاه یلدیز ترکیه دستگیر شدند. سلام خانم ها آقایان، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در عصر روز جمعه 28 آبان 1395. من بابک غفوری آذر هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمیش به اروپا روز جمعه با رهبران 5 کشور بزرگ اروپایی در برلین دیدار و گفتگو می‌کند. در این نشست غیر رسمی رهبران آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شرکت کردند. این گفتگوها به صورت خصوصی برگزار می شود و هنوز جزئیات مذاکرات منتشر نشده است. در این نشست مسائل امنیتی و اقتصادی میان آمریکا و اروپا، واکنش‌ها به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نقش و اهمیت ناتو، مبارزه با گروه خلافت اسلامی و گرمایش کره زمین به بحث گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، باراک اوباما در آخرین سفر رسمیش به اروپا تلاش می‌کند به رهبران اتحادیه اروپا اطمینان بدهد که با سرکار آمدن دونالد ترامپ روابط آمریکا و اروپا خدشه‌دار نخواهد شد و آمریکا به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند است. ایران گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین را رد کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است بر اساس برجام، ایران باید مازاد بر 130 تن از آب سنگین تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کرد که تاکنون 70 تن آن فروخته شده و مذاکره با کشورهای مختلف برای فروش باقی مانده آن ادامه دارد. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، نیز روز پنجشنبه گفت بر اساس برجام میزان 130 تن یک تخمین است و از نظر فنی این مقدار میتواند بین 1 تا 2% نوسان بالاتر از مقدار تخمینی داشته باشد. آقای نجفی تاکید کرده است که در متن برجام حد یا سقفی وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته است میزان ذخایر آب سنگین ایران اندکی بالاتر از حد مجازی است که در توافق هسته‌ای قید شده است. به گفته مدیر کل آژانس، در صورت صدور مازاد آب سنگین ذخیره شده به بیرون از ایران، میزان ذخیره آب سنگین ایران به کمتر از 130 تن کاهش خواهد یافت که نگرانی‌های آژانس را برطرف خواهد کرد. صبح جمعه در یک عملیات وسیع، دست کم 70 نفر از کادر علمی دانشگاه یلدیز در استانبول دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی استانبول حکم دستگیری 103 نفر از اعضای کادر علمی این دانشگاه را به اتهام حمایت یا همکاری با جنبش فتح الله گلن یا استفاده از نرم افزار پیام‌رسان بایلاک صادر کرده است. عملیات پلیس و نیروهای امنیتی برای دستگیری کسانی که در لیست دادستانی قرار دارند در مناطق مختلف استانبول ادامه دارد. چندین استاد، استادیار و اعضای هیئت علمی دانشگاه یلدیز در این عملیات دستگیر شدند. دولت ترکیه، فتح الله گلن، روحانی منتقد حکومت را به برنامه‌ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیرماه متهم کرده است. اتهامی که از طرف آقای گلن و هوادارانش رد شده است. تاکنون بیش از 35 هزار نفر به اتهام همکاری و یا حمایت از کودتاگران، جنبش فتح الله گلن یا احزاب کرد ترکیه به صورت رسمی بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند. پایتخت مراکش حدود 10 روز میزبان 22مین کنفرانس کاپ در زمینه تغییرات علمی بود. در زمینه تغییرات اقلیمی بود. آنطور که روز پنجشنبه مذاکره کنندگان و ناظران به خبرگزاری رویترز گفتند، این نشست احتمالاً نتیجه ای را که پیش بینی میشد در زمینه جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای کمک به کشورهای فقیرتر داشته باشد، برآورده نخواهد کرد. این کمک مالی باید برای تحمل آثار رخدادهایی چون سیل و خشکسالی برای این کشورها جمع‌آوری شود. هانا کاویانی نگاهی دارد به این نشست در مراکش.
نشست تغییرات اقلیمی در مراکش برگزار شد. نشستی که مانند همه مسائل بین المللی در روزهای اخیر تحت شعاع انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا بود. کمتر از یک سال پیش سالها گفتگو به توافق پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی منجر شد، توافقی که بر کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای متمرکز است. اما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی بارها گفته بود که با این توافق مشکل دارد و گرمایش زمین را یک دروغ خوانده بود. از همین رو هم در جریان نشست مراکش سوال بزرگ در میان دیپلمات‌ها، دانشمندان و ناظران این بود که آیا وعده دونالد ترامپ به زیر پا گذاشتن توافق پاریس عملی خواهد شد یا خیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا که هدایت هیئت این کشور در نشست مراکش را بر عهده داشت، در یک سخنرانی پرحرارت گفت اگر با تغییرات اقلیمی مبارزه نشود، خیانتی خواهد بود که پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت.
در کشور من انتخاباتی انجام شده که افرادی را در اینجا و جاهای دیگه با تردید در مورد آینده روبرو کرده. من این تردید رو میفهمم و میتونم اینجا گمانه‌زنی کنم که رئیس جمهور منتخب ما چه سیاستی در پیش میگیره. اما به شما این رو میگم که در طول زندگی سیاسیم یکی از چیزهایی که آموختم این بود که در مقایسه با دوران کارزار انتخاباتی وقتی مسئولیتی رو بر عهده میگیرید برخی مسائل شکل دیگری به خود میگیره. حقیقت اینه که تغییرات اقلیمی نباید مسئله دعوای حزبی بشه و موضوع حزبی برای رهبران امنیتی و دفاعی ما در پنتاگون نشده که این موضوع رو تقویت کننده تهدید میخونن.
وزیر خارجه آمریکا در این حال تاکید کرده که هیچ کس این اجازه را ندارد تصمیمی را بر مبنای ایدئولوژی بگیرد که زندگی میلیاردها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد. آقای کری همچنین به اقداماتی که تاکنون از سوی آمریکا برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و حرکت به سوی استفاده از انرژی پاک انجام شده اشاره کرد و گفت این روند ادامه خواهد یافت. اما تعهدات آمریکا در توافق پاریس به این موارد محدود نمی شود. دیگر تعهد این کشور بودجه 100 میلیارد دلاری است که برای کمک به کشورهای فقیر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. حال چه اقدامات داخل خاک آمریکا و چه این بودجه حیاتی برای کشورهای فقیر در انتظار تصمیم رئیس جمهوری منتخب آمریکاست که یک بار در حساب توییتر خود از موضوع تغییرات اقلیمی به عنوان حقه چینی‌ها یاد کرد که به گفته دونالد ترامپ می‌خواهند صنعت آمریکا را از رقابت کنار بزنند. ناظران میگویند گزینه‌های پیش روی آقای ترامپ از یک سو تصمیم به خروج کامل از توافق پاریس است که 190 کشور با آن همراه شدند. این روند نزدیک به 4 سال طول می‌کشد، یعنی تقریباً به اندازه سال‌های یک دوره ریاست جمهوری در آمریکا. اما گزینه دیگر رئیس جمهوری این است که به تعهدات بر مبنای توافق عمل نکند و روندی را که تا اینجا برای مبارزه با این پدیده طی شده متوقف کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه 25 مرد سنی که روز 12 مرداد ماه آنها را اعدام کرد تقبیح کرد. اشاره عفو بین‌الملل به اعدام شماری از اعضای اهل سنت گروه توحید و جهاد در مرداد ماه امسال است. این گروه در مناطق غربی ایران فعالیت می‌کند و مقامات ایران آن را تروریستی و تکفیری می‌خوانند. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
اعدام 25 زندانی در زندان رجای شهر در 12 مرداد امسال یه موجی از اعتراض رسانه‌ای رو برانگیخت و مجموعه‌ای از محکومیت‌ها از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل رو در پی داشت. اون چه که در گزارش جدید عفو بین‌الملل اومده اینه که مقامات ایران در ادامه اون اعدام‌ها یه کارزار تبلیغاتی عظیم به راه انداختن و وبسایت‌های داخلی و وابسته به حکومت در ظرف چند روز بعد از اون اعدام دست جمعی مملو شد از فیلم‌های اعترافات اجباری تعدادی از افراد اعدام شده و افراد دیگری که در رابطه با همون پرونده موسوم به توحید و جهاد در زندان هستند و این فیلم‌های اعتراف به طرزی عمیقاً دردناک تصویری از انسان‌هایی میده که مجبور شدن خودشون رو به عنوان تروریست‌های شرور و لایق هر گونه تنبیه و مجازات معرفی بکنند. در گزارش جدیدش عفو بین‌الملل گفته که مقامات ایران با تهیه و پخش این فیلم‌های اعتراف تلاش بیهوده کردند که اعدام دست جمعی این 25 زندانی رو توجیه کنند، اما در حقیقت این فیلم‌های اعتراف سند دیگر در اثبات بی‌عدالتی‌های صورت گرفته در پرونده اعدام شدگان، چون که هر متهمی در جریان بازجویی و تحقیقات قضایی حق سکوت داره و هیچ وقت نباید مجبور بشه که علیه خودش اعتراف بکنه، چه برسه که اون اعترافات تبدیل به فیلم بشه و به این شکل در رسانه‌های کشور پخش بشه. و درخواست عفو بین‌الملل از مقامات ایران اینه که یک بار برای همیشه دست از اعترافگیری‌های اجباری و تهیه و پخش فیلم‌های اعتراف بردارن.
خانم بحرینی، عفو بین‌الملل به اعدام 25 مرد اهل سنت گروه توحید و جهاد در روز 12 مرداد ماه اعتراض داره. عفو بین‌الملل میگه که اعدام شدگان در دادگاه‌های به شدت ناعادلانه محاکمه شدن و از کمک وکیل بهره‌مند نبودند. عفو بین‌الملل اطلاعاتش رو به ویژه در این مورد از کجا به دست میاره؟
بسیاری از این افراد اعدام شده در سال‌های زیادی که در زندان بودن در پیام‌هایی از زندان که به بیرون درس کرده بود توضیح دادن که چطور پس از تحمل ماها انفرادی و شکنجه جسمی و روانی مجبور به پذیرش درخواست مامورین اطلاعات برای اعتراف جلوی دوربین شدند و این اعترافات بعداً در پرونده اونها مورد استناد قرار میگیره. روند دادرسی این پرونده ها هم بنابر تحقیقات ما که بر اساس مصاحبه با خود این افراد در دورانی که در زندان بودند و خانواده های اونها و برخی از وکلا و فعالین حقوق بشر در داخل و خارج ایران که پرونده ها را از نزدیک پیگیری میکردن بوده و این تحقیقات نشون میده که در هر مرحله نقض فاحش حق برخورداری از دادرسی منصفانه صورت گرفته، دسترسی به وکیل ممکن نبوده، دادگاه ها فوق العاده کوتاه بوده و به شکل بسته صورت گرفته، مرحله تجدید نظر هم به شکل درست انجام نگرفته و به خیلی از شکایات ها و توضیحات متهمین توجهی نشده، به خصوص در مرحله تحقیقات و ادعاهای شکنجه اعدام شدگان. و مجموعه اینها نگرانی عمیقی رو در مورد این پرونده به وجود آورد و عفو بین‌الملل و باقی نهادهای حقوق بشری از مقامات ایران درخواست کرده بودند که این اعدام ها رو متوقف بکنن و پرونده این افراد مورد بازبینی مجدد قرار بگیره و متاسفانه مقامات ایران به هیچ کدوم از این درخواست ها توجهی نشون ندادن و در روز 12 مرداد 25 نفر از این افراد رو اعدام کردند.
خانم بحرینی، قوه قضاییه تعداد اعدام شدگان رو 20 نفر اعلام کرده. عفو بین‌الملل میگه 25 نفر بودن. خود اعدام شدگان میگفتن که فعالیت های صلح‌آمیز میکردن، حالون که قوه قضاییه ایران اونها رو متهم به اقدامات تروریستی کرد و اعدام کرد. در نهایت اینکه این پرونده در حاله از ابهام قرار داره، شما چی میتونید به ما بگید که کمی از این ابهام بکاهه؟
بله، متاسفانه حقیقت در این پرونده هنوز مشخص نیست و همونطور که گفتین بین گفته اعدام شدگان که هر گونه مشارکت در عملیات مسلحانه رو رد کرده بودند و ادعای مقامات که معتقد بودند همه این افراد دست به عملیات مسلحانه زدن، فاصله خیلی فاحشی وجود داره و از اون طرف به این دلیل که مقامات قضایی ایران از صدور احکام دادگاه اولیه و دادگاه تجدید نظر سر باز زد و وکلا هم به دلیل جو ارعابی که وجود داره حکم‌ها رو منتشر نکردن یا در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار ندادن، حتی مشخص نیست که هر یک از این 25 نفر دقیقاً مرتکب چه جرمی شده بودن و چرا به اعدام محکوم شدن. به این دلیل اونچه که عفو بین‌الملل در این گزارش روش تاکید می‌کنه نقض حقوق دادرسی منصفانه است و نبود حکم دادگاه خودش نشانه‌ای از غیر منصفانه بودن و مقام قضایی ایران به جای تهیه و پخش اعترافات اجباری برای قانع کردن افکار عمومی بهتره که روند دادرسی رو شفافتر بکنن تا جامعه نسبت به سیستم قضایی اعتماد پیدا بکنه.
گفتگو با رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل درباره پرونده اعدام اعضای اهل سنت گروه توحید و جهاد را میشنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیوجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه.